بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث درباره فصول اذان و فصول اقامه که ما بر حسب روایاتی از اهل بیت علیهم السلام، اینطور که عروه میگه، قائلیم که اذان 18 فصل و اقامه 17 فصله، که ایشان فرمایند و فصول الاذان 18، الله اکبر 4 مرات و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و حی علی الصلاه و حی علی الفلاح و حی علی خیر المال و الله اکبر و لا اله الا الله کل واحد مرتان، که مجموعا میشه 18 فصل، 18 بند. و فصول الاقامه 17، الله اکبر فی اولها مرتان، در اذان در اولش الله اکبر 4 دفعه ولی در اقامه مرتان. منتها و یزید و بعد حی علی خیر العمل قد قامت الصلات مرتین، الله اکبر 2 تا اولش کم شد ولی 2 کلمه اینجا اضافه شد، اما در آخر اقامه 1 دفعه لا اله الا الله هست. این است که اقامه میشه 17 بند، اذان میشه 18 بند. خب روایات چرا میخوانیم، اما ببینیم که عامه چه میگن. علامه در تذکره فرموده که و عدد فصول اذان 18 فصلن عند علماء انا، التکبیر 4 مرات و کل من الشهادتین و دعا الى الصلاح حی علی الصلاح و دعا الى الفلاح حی علی الفلاح و الى خیر العمل و تکبیر و تحلیل مرتان مرتان میشه 18 تا. لان صادق علیه السلام حکا الاذان، روایت که بعد میخونیم ایشان نقل کرده، قال الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر من حی علی خیر من الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله. حضرت صادق علیه السلام اذان رو اینطور بیان کردند، خبرش میخونه. و قال الباقر علیه السلام الاذان و الاقامه 35 حرفن، یعنی 35 فصلن، الاذان 18 حرفن و الاقامه 17 حرفن. و خالف الجمهور فی مواضع، ولی جمهور در چند جا با ما در اذان مخالفن. اول 1، قال مالک و ابو یوسف، باز یکی از فرقای بین تذکره و منتها این است که در تذکره مطلب بیشتر و بهتر دستبندی شده تا منتهای علامه. قال مالک و ابو یوسف فی اوله التکبیر مرتان، مالک و ابو یوسف، ابو یوسف شیبانی از شاگردای ابو حنیفه است، مالک یکی از ائمه اربعه اهل سنت، مالک و ابو یوسف میگن تکبیر در اول اذان 2 مرتبه است. در از ائمه اربعه فقط مالک اینطور میگه و وافقن الشافعی و ابو حنیفه و احمد و ثوری، اما شافعی و ابو حنیفه و احمد مثل ما میگن 4 دفعه است الله اکبر. حالا چرا مالک اونطور گفته؟ لأن عبدالله ابن زید قال له الرجل فی المنام الله اکبر مرتين و هو غلطون. چون سنی ها معتقدن که اذان به وحی من الله نبوده برخلاف ما، بلکه عبدالله ابن زید در خواب دید یک نفر بو اذان را یاد داد، وقت آمد به پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرد، پیغمبر گفت بله رویای حق است و به بلال یاد دادن که اینطور اذان بگه. وقت اونا هم نقل کردن که عبدالله ابن زید در خواب که دید الله اکبر را مرتین دید، بس این است که الله اکبر دوتا باید بشه. ایشون میگه و هو غلطان، و این حرف جمهور غلطه. لما بینا من ان الاذان به وحی الهی، اذان به وحی خداست، نمیشه یه چنین چیزی که شعار یک امتی است و این کلماتی که حاکی از اصول عقاید و دعوت به صلاح و فلاح اینا هست، این یک چیزی باشه که انسان این را بخواد در خواب ببینه و درست باشه. قبلا نرس کردیم. وقت روا محمد ابن عبد الملک ابن ابی محذوره عن ابی عن جده، منتها علامه رحمت الله علیه در برابر سنیا چون حرف میزنه اطروق خودشان علیه اونها و به نفع ما استدلال میکنه. این خبر را خود سنیا نقل کردن در این تذکره هایی که اخیراً چاپ شده، مدارک همه اینا در پاورق ذکر شده. محمد ابن عبد الملک ایشان میگن که ان ابی ان جده نقل کرده، قال قلت یا رسول الله علمنی سنت الاذان فمسح مقدم رأسه فقال تقول الله اکبر فذکر اربع مرات. پس از طرق خودتان هم الله اکبر اربع مرات داریم، در برابر آنها علامه استدلال میکنه که باید الله اکبر چهار دفعه باشه. خب یک تفاوت در این تکبیر بود. دوم، منع الجمهور من قول حی علی خیر العمل. بعدن میگیم که این از اختراعات و از اجتهادات و از بدعت‌های عمره، از حی علی خیر العمل منع کردن، بلکه صبح باشه بگن که الصلاة خیر من النوم، دو مرتبه به جای حی علی خیر العمل بگن الصلاة خیر من النوم. منع الجمهور من قول حی علی خیر العمل و اطبقت الامامیه علی استحبابه، ولی امامیه اتباع دارن که مستحب بس این، چون خود اذان مستحب، لتواتر النقل به عن الائمه علیهم السلام، چون نقل متواتر داریم که این جزء اذانه و جزء اقامه است، ولی حجت فی قولهم، حجت در قول ائمه علیهم السلام. این دومین تفاوت. سوم اطبقت الامامیه علی استحباب تحلیل مرتین فی آخر الاذان. امامیه اجماع دارن که در آخر اذان دو دفعه بگه الله اله الا الله گفته میشه و خالف فیه الجمهور کافتن، ولی همه سنیا به این مخالفن، اونا میگن که در آخر اذان هم یک مرتبه لا اله الا الله گفته میشه. واقتصر علی المره، واقعا یک دفعه میگن و هم مدفوعون، و این حرفشان درست نیست. به امر النبی صلی الله علیه و آله بلالن ان یشفع الاذان و یوتر الاقامه، برای اینکه پیغمبر از طریق اوناست باز در مقابل اونا، در مدرکشان در سنن بیهقی اونا ذکر شده. پیغمبر بلال فرمودن که اذان را جفت جفت بگو، وقت در آخرش اگه با لا اله الا الله یک مرتبه شد تاک میشه دیگه. پیغمبر بلال امر فرمودن اذان را جفت جفت بگو و اقامه را وتر بگه که اونا رو بده. من طریق اونا و من طریق الخاصه قول صادق علیه السلام لما وصف الاذان لا اله الا الله لا اله الا الله و کذا فی حدیث الباقر، باز همین طوره، لما وصف اذان جبرائیل لما اسری به نبی، در هر دو از اینا باقر و صادق فرمودن که لا اله الا الله در آخر اذان دو مرتبه است. این عبارت همال علامه بود در تذکره و مثله منتها در این تذکره چاپ قدیم من نگاه کردم که اونجا صفحه شمایی نداره و فصل اذان، اما در منتها جلد اول صفحه 254 منتها صفحه شماری داشت، در منتها جلد اول صفحه 254. خب در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 312، الفقه للمذاهب الاربع جلد اول صفحه 312، داره که انه فی صلات صبح یندب ان یقول بعد حی علی الفلاح الصلات خیر من النوم مرتین. حالا ایشان میگه یندب، مستحب است که بعد از حی علی الفلاح میگه که الصلات خیر من النوم، من به جای حی علی خیر العمل بگه الصلات خیر من النوم. میرسیم، صبر کنیم میرسیم دیگه. بله، عرض کنم که در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد اول صفحه 2، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد اول صفحه 102 که یادم آقای بروجی رحمت الله علیه در درسشان همین عبارت را میخواندن، میفرمودن که طوری از اهل بیت دور افتادن که در مکه یک جور از آن میگفتن در یک زمان، در مدینه یک جور، در کوفه یک جور، در بصره یک جور. حالا ایشان میگن 4 جور از آن در یک زمان، زمان ائمه علیهم السلام، اینها 4 جور از آن میگفتن که هر 4 تا هم برخلاف اون است که ما قائلیم. ایشان میگه اختلف العلماء فی الاذان علی اربع صفات، 4 جور. اهداها تسمیت و تکبیر، الله اکبر در اولش 2 مرتبه بگن، و تربیع و شهادتین، شهادتین رو 4 مرتبه بگن، و باقی هم مثنا و باقیش 2 تا بگن. و این مذهب مالکه که در مدینه اینطور اذان گفته میشده، چون مالک در مدینه بوده، مالک معاصر امام صادق علیه السلامه. وقت را متأخرون من اصحاب مالک الترجیح، الان هم در مدینه گاهی من دیدم اینجور اذان میگن. ایشان میگه ترجیح یک معناش اینه، شهادتین را میگن اول خفیان و هو ان یسن شهادتین، یسن شهادتین اولا خفیان، ثم یسنیهما مره ثانیه مرفوع الصوت، اول 2 مرتبه یواش میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله، بعد 2 مرتبه بلند میگن بیشترش، همه 2 مرتبه اشهد ان محمد رسول الله میگن یواش، بعد 2 مرتبه بلند میگن، 4 مرتبه اینجوری میگن، 2 مرتبهش یواش، 2 مرتبهش بلند. بله، این اذان مدنیینه که اینجور اذان میگفتن. ایشان میگه الله اکبر 2 تا میگفتن، ولی شهادتین هر یک 4 مرتبه میگفتن، باقیش 2 تا میگفتن، و گاهی هم ترجیح میکردن 2 تا یواش بعد 2 تا بلند. این مال اذان مدنیین. اما مکیین طور دیگه میگفتن، و به قال الشافعی و تربیع و تکبیر اول، تکبیر اول 4 مرتبه میگفتن، و شهادتین 4 مرتبه، و تسنیت و باقی اذان، باقی اذان 2 مرتبه. اینم اذان بوده در مکه. صفت ثالثه اذان کوفیین، تربیع تکبیر اول، الله اکبر 4 مرتبه، و تسنیت باقی الاذان، ولی باقی اذان را دیگه 2 تا. و به قال ابو حنیفه، بیشتر ابو حنیفه فتواش در کوفه شایع بوده. صفت الرابع اذان بصریین، و اون تربیع تکبیر اول، الله اکبر 4، و تسلیس و شهادتین، ولی شهادتین 3 مرتبه، و حی علی الصلا و حی علی الفلا، به این ترتیب یبدا و اشهد ان لا اله الا الله حتی یصل حی علی الفلا، تا اونجا میرسن شد، ثم یعید کذلک مره ثانیه، باز همین کلمات تا اونجا، ثم یعیدهن ثالثتان، که سر از آن الله اکبر 4 تا، از الله اکبر به بعد از اشهد ان لا اله الا الله تا حی علی الفلا میگن میان دوباره برمیگردن، از همون اشهد ان لا اله الا الله میگن میان تا اونجا، 3 باره برمیگردن که اون از اشهد ان لا اله از اشهد ان لا اله الا تا حی علی الفلا 3 مرتبه گفته میشه. بله، تربیع تکبیر اول و تسلیس شهادتین و حی علی الصلا و حی علی الفلا. خب، و به قال حسن بصری که فتواش میده، و ابن سیرین. خب، این هم اذان بوده است که در بصره اینطور اذان میگفتن. حالا میگه. از زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله که درگذشت، خب دیگه اینا از اهل بیت که اعراض کردن، اختلاف زیاد به وجود آمد بین اینها در خیلی از چیزایی که هم در اذان. حالا بازم روایتش بخونیم خیلی سمانم خواهد شد. حالا اینطوره، حالا مثل ما نمیگن، حالا مثل ما اذان نمیگن. نه همشه اینجور نمیگن. بخیر شما چرا نمین نیستین اونجا؟ چرا؟ گفتم بعضی ها نوشتن بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد اول صفحه 102. بله آقای بروجودی بیشتر اقوال انبار از این کتاب نقل میکرد، مال ابن رشد و اندلسیه. بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد اول صفحه 102. حالا پیش از این که ما بگیم کی اینجوری کرد و چرا اینجوری شد، روایات خودمان رو بخوانیم عرض میکنم. در جلد 4 وسائل باب 19 از ابواب اذان و اقامه، ایشان فصول اذان را ذکر کرده. ما چند تا خبر رو میخوانیم، خبر زیاد در اینجا. خبر اول باب: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن ابان ابن عثمان عن اسماعیل جعفی. خبر سندن صحیحه. کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم، کلینی از طبقه 9، علی طبقه 8، محمد ابن عیسی ابن عبید از طبقه 7 و اینا همشان ثقن، عن یونس ابن عبدالرحمن طبقه 6 ثقست، از ابان ابن عثمان احمر اینم طبقه 5 ثقست، اسماعیل جوفی هم طبقه 5. خلاصه روایت سندن صحیحه. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الاذان والاقامه 35 حرفن. اذان و اقامه 35 بنده، 18 بند اذان، 17 بندم اقامه. الاذان و 5 فعد ذالک بیده واحدن الاذان 17 حرفن، اقامه 17 حرفن، که دوتاش میشه 35. حالا خبر دوباره میکنیم. و ان محمد ابن اسماعیل این فضل ابن شازان ام محمد ابن ایسا ان حریز ان زراره، باز کلینی نقل میکنه، خبر سندن صحیح. ان ابی جعفر علیه السلام قال یا زراره تفتح الاذان به عرب تکبیرات. اینجا به اول و آخر اذان نظر داره در مقابل عامه. تفتح الاذان به عرب تکبیرات و تختمه به تکبیرتین و تحلیلتین، آخرشون رو تعلیل کرد، دو تا لا اله الا الله نداره آخرش. خبر دوم باب بود. حالا خبر ششم را بخوانیم، چون اینجا خبر زیاد مطالعه می‌کنیم. خبر ششم و انهو، یعنی محمد ابن حسن شیخ طوسی، تا خبر چهارم از کافی نقل کرده. از چهارم به بعد محمد ابن حسن شیخ طوسی. خبر ششم به نقل شیخ طوسی به اسناد این حسین ابن سعید، گفتیم اسناد شیخ طوسی حسین ابن سعید صحیحه. عن فضاله عن حماد ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار عن المعلا ابن خنیس، سعدن صحیحه. معلا ابن خنیس دربارش بحثه، ولی در معجم رجال حدیث آقای خوی رحمت الله علیه به ادله ثابت کرده که معلا ابن خنیس موثق است و خلاصه از این جلسه سند صحیحه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذن. معلی بن خنیس خیلی نزدیک بوده به امام صادق علیه، در منزل او کار میکرد است. سمعت یؤذن فقال، دفتر امام صادق علیه السلام داشت، دفتر در اون دفتر نام شیعیان و اصحاب بوده، اون دفتر دست همین معلی بوده. امام صادق که مسافرت کرد، معلی بن خنیس دستگیر کردن که اون دفتر میخواستن اسامی شیعه ها را نگفت، کشته شد ولی اسامی را نگفت. قال سمعت ابا عبدالله سلام یقول یؤذن فقال الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اینجا این خبر همونطور که عرض کردیم، اذان ما همونطور اذان گفته شده آخر دو مرتبه لا اله الا الله لا اله الا الله. خب روایاتی که داریم در اینجا رو هم بگذاریم، همش همینطور که عرض کردم. حالا بحث در این که چرا اذان اونها به این صورت در آمده، خب اونا اجتهادات زیاد دارن. در کتاب النص و الاجتهاد، النص و الاجتهاد مال شرف الدینه، کتاب بسیار جالبه، کتاب ایشان همه خوبه، جبر کردن که سه نفر از علمای ما در این قرون اخیره برای اثبات حقانیت شیعه واقعا خیلی زحمت کشیدن، که صاحب ابقات میرحامد حسین هندی، صاحب القدیر احمد امینی، عبدالحسین احمد امینی، یکی هم سید شرف الدین، صاحب کتاب های زیادی است از جمله النص و الاجتهاد. خب در کتاب النص و الاجتهاد، این کتاب برای این است که در حدود 100 مورد ثابت میکنه از این مدارک خودشان که اینا برخلاف پیغمبر و گایم خدا اجتهاد میکردن. ابوبکر شروع کرده تا آمده به معاویه و خیلی ها. بله، مورد 24 از کتاب النص و الاجتهاد که اجتهادهاشان برخلاف پیغمبر اینا بود. مورد 24 اینه که اسقاط حی علی خیر العمل من الاذان و الاقامه. حی علی خیر العمل از اذان و اقامه اینا حذف کردن. چرا؟ ایشان میگه با اینکه در عهد پیغمبر صلوات الله علیه و آله حی علی خیر العمل جزء اذان و اقامه بود، لیکن تعبیر ایشان ها، لیکن اولل امر علی عهد خلیفه ثانی، ایشان میگه اولل امر خانه یحرسون علی، اینها تحریص میکردن مردم را که جهاد از همه عمل مهمتره تا لشکرکشی کنن به قول خودشان برای فتح مشارق و مغارب، به زعم خودشان برای پیشرفت اسلام. و فکر کردن که خب میگن حی علی خیر العمل در اذان، معنیش است که این نماز از همه عملا بهتره و اگر مردم فرهنگشان این باشه نماز از همه اعمال بهتره، خب از جهاد قدری خب استنکاف میکنن، برفتن به جهاد سستی به خرج میدن، چون میگفتن جهاد از همه عملها بالاتره. خب مردم اگه بدانن که نماز از همه عمل بالاتره، خب میان مسجدها و شروع میکنن به نماز خواندن و دیگه از رفتن به جهاد استنکاف میکنن. اینجور چون فکر کردن از این جهت آمدن گفتن که اگر این فصل در اذان و اقامه باقی مانه به ضرر ماست که بخوایم مردم برای جهاد تحریض کنیم، بسیج کنیم. از این جهت آمدن گفتن که این فصل بیاندازیم، حی علی خیر العمل بیاندازیم. خب این انداختن و بعدن فکر کردن که خب صبحا به جاش یه دیگه بذارن. حالا اونجا نوشتن در کتاب خودشون دیدم که بله اذان که میگفت بلال که بعد از پیغمبر دیگه اذان نگفت، مؤذنشان که اذان میگفت، عرض کنم که یه روز اذان میگفتید عمر خوابه ولی داره اذان میگه، گفت الصلاه خیر من النوم. عمر بیدار شد و گفت این کلمه خیلی کلمه خوبی، صبح همیشه در اذان بگید. در خلاصه گذاشتن جای حی علی خیر العمل. ایشان داره فقال الخلیفه الثانی و هو علی المنبر. حالا خلیفه احسان در منبر اینجوری گفته، میگه خلیفه ثانی در منبر فیما نص علیه القشتی. قشتی یک کسی است که شرح بر تجرید نوشته، تجرید علامه باشه، تجرید مال خواجه نصیرالدین طوسیه. بله، که کشف المراد شرحشه، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. خواجه نصیرالدین طوسی کتابی نوشته است در کلام به نام تجرید الاعتقاد. این شرح تجرید، خیلی شرح کردن، علامه هم شرح کرده، شوارق هم شرح تجریده، قشتی هم شرح کرده. این سابقا میخواندن، من خودم از اون کتابایی که خواندیم در حوزه کش این کتاب بود، سابقا این کتاب در حوزه درس داده میشه و خوانده میشه، کتاب بسیار دقیق و علمی و خیلی کتاب خوبیه. یکی از شراح این قشتیه، این قشتی سنی، البته سنی است، از مقربین دربار سلاطین عثمانی بوده است. قشتی هم بهش میگن برای خاطر اینکه حالا خودش یا پدرش ممکن سلطان به شکار میرفت، اینم همراه میبرده، وقت این اون باز شکاری را نگه میداشته، موقعی که سلطان میگفته رها میکرده برای گرفتن پرنده ها، از اینجا نامش قشتی مانده. بله، ایشان میگه قشتی در اواخر مبحث امامت شرح تجرید اینطور داره که عمر گفت که سلاسون کن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و انا انها انهن و احرمهن و اعاقب علیهن، چه چیز در زمان پیغمبر بودن من از آنها نهی میکنم و حرامشان میکنم و کسی اگر بعد از این انجام بده عقابش میکنم. سلاسون کن علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا انها انهن و احرمهن و اعاقب علیهن. سه چیز اینه: متعه النساء، یک، دوم متعه الحج، سوم حی علی خیر العمل. ایشان میگن که قشتی بعد از اینکه این را ذکر کرده گفته به این که بله اجتهاد کرده است و هر مجتهدی هم اگر خطا هم بره معذور است. اونا میگن خب مجتهد اگر خطا نرفت مصیب شد که مصیبه، خطا هم رفت معذور، همه را به حساب اجتهاد عمر اونا میگذارن. خب در روایات ما بله 24 مورد 24م چفا مختلفه، در حدود 100 مورد هست که اینا اجتهاد کردن برخلاف پیغمبر و خدا. بله مورد 24م بود که این عرض کردیم. در روایات ما علتی هم باز برای این موضوع ذکر شده، در وسائل در همین باب 19، در وسائل باب 19 از ابواب اذان و اقامه جلد 4 صفحه 647 خبر 16 اینه، میگه و فل علل، یعنی صدوق در علل الشرایع، ان عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس ان علی ابن محمد ابن قتیبه ان الفضل ابن شازان ابن ابی عمر، مثلا ظاهرا صحیح باشه، محمد ابن ابی عمر سال ابوالحسن علیه السلام موسی ابن جعفر علیه السلام سال ان حی علی خیر العمل لما ترکت من الاذان، نزدت امام موسی کاظمی پرسید که چرا حی علی خیر العمل ترک شد، قال علیه السلام تورید العلت الظاهره او الباطنه، کدامش میخوای؟ قلت اریدهما جمیعا، فقال اما العلت الظاهره فلعل يدع الناس الجهاد اتکاء على الصلاه. علت ظاهرش این بود که مردم جهاد را ترک نکنن برای اتکال بر نماز، و اما الباطنه فإن خير العمل الولايه، فأراد من امر به ترک ایلا خير العمل من الاذان ان لا يقع حس عليها و دعاء عليها. امام موسی کاظم یک مطلب دیگری را میفرمایند و اینجا هم باز تقیه است، اسم عمر نمیبره، میگه من کسی که این کار را کرد، میگه و ام باطنه فإن خير العمل الولايه، ولایت اهل بیت. شاید در اون زمان در اذهان بر حسب تعلیم پیغمبر صلی الله علیه و آله در ارشادشان این بوده که خیر العمل ولایت اهل بیت، چون هیچ عملی بدون آن قبول نیست دیگه. بنی الاسلام الا خمسه، صلات و زکات و صوم و ولایه و ما نودی احد میشن که خلاصه ولایت یک مدعی بوده که در اذهان بوده است که این بهترین عمل آن است و نمازم به این ترتیب قبوله که آن باشه. و عمل باطنه فان خیر العمل رایه، فاراد من امر به ترک ایلا خیر نمل من الازان، اراد ان لایق حسن علیه، یا حسن هست این ترغیب با سیس نقطه و های حتی، اراده کرد که مردم ترغیب نشوند بر ولایت و خانده نشوند به ولایت، از این جهت اون را برداشت و از ازان اون حذف کرد. بر این یک مقداری از بحث درباره فصول اذان، بقیه بحث ان شاء الله بعدا. بله اون بله اون بعدا صحبت بله اون بله روز چهارشنبه است، خواستم این مقداری هم احادیث اخلاقی عرض کرده باشم. بله اون که حالا به نظر بنده آمد درباره احکام و اخلاق، احکام اخلاقی، مطالب اخلاقی، موضوع جهاد نفس، جلد 11 وسائل، کتاب جهاد به امر معروف و نهی از منکر، این جلد 11 وسائل، تمام این جلد خلاصه شده است در جهاد، تقریبا جهاد امر معروف. اولیشان دو تا باب مهم، دو ابواب، یک ابواب جهاد عدو، بعدش ابواب جهاد نفس. ولی که اخبارش مطالب ابواب جهاد نفس از ابواب جهاد عدو بیشتره، هم ابوابش بیشتره هم روایاتش بیشتره. از حدیث 19902 جهاد عدو شروع در 2000 در 20209 ختم میشه. این مال جهاد عدو، چون شماره داره وسائل، در آخر وسائل هم تمام اخبار وسائل 35000 خورده است. چون شماره داره جهاد عدو از حدیث 19902 شروع در 20209 ختم میشه و 72 باب تشکیل میده. اما جهاد نفس از 20210 شروع میشه در 21125 ختم، که تعداد حدیث های جهاد نفس از تعداد حدیث های جهاد عدو خیلی بیشتره. باب در ابواب جهاد نفس هم اون 72 باب بود، این 101 بابه. ما از اون باب بخواییم چند تا روایت بخونیم، از باب اول از ابواب جهاد نفس. خبر اول باب اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن سکونی عن عبدالله صلی اللہ علیه وسلم. سند معتبره. انن لالی واله بعث سریتن، لشکری فرستاد. سریه با قذبه فرقش بود، سریه جمعیش سرایا، خود پیغمبر همراه نبود، ما در قذبه خود پیغمبر همراه بود. بعث سریتن، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قذبوا الجهاد الاسقر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، فقیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. این خبر اول بابه. در اینجا چند تا خبر هست، یکیش مضمونش اینه که الان خواهم عرض کنم. قال عبدالله صلی اللہ علیه وسلم رجلن اجعل قلبک قرینن برن و ولدن و اصلن و اجعل علمک والدن تتبو و اجعل نفسک عدوون تجاهدو و اجعل مالک آریتن تردها. از چهار چیز امام صادق علیه السلام نام برده که انسان با این چهار چیز خیلی ارتباط داره، منزلت و موقعیت هر یک را بیان کرده که انسان نسبت به این چهار چیز چه نظری باید داشته باشه. یکی عقل انسان، قلب مراد عقل، قوه دراکه انسان، قوه عقل انسان. یکی علم انسان، یکی هم مال انسان، یکی هم نفس انسان. فرموده اجعل قلبک قرینن برن و ولدن و اصلن، و یه عاقله خود را یک همنشینی نیکوکار. بر با بر فرقش اینه، بر مستره، ولی بر صفت مشبه هست، بر رو فاجر، چون که فاجر صفت مشبه هست، بر رو در برابر لیسل بر رو انتوال وجودکم، بر مسترش، بر صفت مشبه. اجعل قلبک قرینن برن و ولدن و اصلا. قلب این قوه عقله خود را خیلی دوست داشته باش، توجه داشته باش و اون را خیرخواه خودت و یار و یاور و مونس خودت بدان. قوه عقله تو قرین بریس، بلکه فرزند توست، بلکه اصل توست. اجعل قلبک قرینن برن و ولدن و اصلا و اجعل علمک والدن تتبو، علم را هم به جای پدر خود بدان، اینقدر عزیز بشمار علم خود را. علم و عقل فرقش چیه؟ علم با عقل فرقش اینست که عقل اون قوه مدرکه است که انسان کلیات را با اون درک میکنه. انسان با عقل خودش درک میکنه که خدا را به واسطه شکر منعم باید اطاعت کرد، این عقل درک کنه. اما اطاعت چیست؟ این رو علم میگه. علم میگه شما درس بخوان، فقه بخوان، بدان که اطاعت خدا چیست، نماز چیست، روزه چیست، زکات چیست، چی چی چی. خلاصه علم اون جزئیات را به ما نشان میده، اما عقل اون کلی رو درک کرده که اطاعت شارع مقدر، اطاعت خدا لازم هست. و مخالفت خدا گناه است. اما چه چیز راه اطاعت خدا چیست؟ اون علم ما میاموزه. مخالفت خداوند چیست؟ اون علم ما یاد میده. خب هر دو را باید توجه داشته باشه. عقل را تقویت کنید، علم هم که معلومه. اجعل قلب که قرینن برن و ولدن و اصلن و اجعل علم که والدن تتبو، اما و اجعل نفس که عدو من تو جاهدو. اما تو غیر از عقل و علم یه چیز دیگه هم داری، وانت نفسه. نفس چیست؟ نفس اون قوه است در انسان که امیال، میل ها و احساسات از آن برمیخیزد. در انسان خب قوای مختلفی هست. یک قوه در انسان هست که از اون ادراک برمیخیزد، فهم و درک برمیخیزد، به اون میگیم عقل. یک قوه در انسان هست که از اون میل و هوس و شهوت و هوا برمیخیزد، به اون میگیم نفس. خب علم هم که معلومه دیگه. اما اون چیزی که از اون هواها برمیخیزد، امیال برمیخیزد، احساسات برمیخیزد، اون نفس دوست. همیشه باید به اون نظر عدو داشته باشی، سعی کنی که اون را رام کنی، سعی کنی تحت کنترل و سلطه خود در بیاری. وجعل مالک عاریتن تردها، مال خود را عاری قرار بده که تردها. خب بخوایم ما درباره نفس که من یه مقدار نوشتم فرصت نیست، درباره نفس از لحاظ اخبار، نهج البلاغه، آیات قرآن، ادبیات، خب خیلی مطالب اینجا هست. در نهج البلاغه خطبه 175 مطالبی درباره نفس و هوای نفس داره. یه مقدارش عرض میکنم. این خطبه 175 طبق شماره گذاری خیلی چیز داریم، من اون چی میخوام بخونم یه مقدار از آن. در خطبه 175 این خطبه در خویی جلد 10 صفحه 189، در ابن اول حدید جلد 10 صفحه 16، در بحرانی جلد 3 صفحه 349، در فیزلال جلد 2 صفحه 524. اون موقعی که ما بنده بحث نهج البلاغه داشتن در حوزه، در حاشیه نهج البلاغه خودم آدرس تمام خطبه ها را از شروع نوشتم. بله. خب حالا این خطبه 75 اولش اینطوری آغاز میشه: انتفعو به بیان الله و تعزو به مواعظ الله وقبلو نصیحت الله، فان الله قد اعذر الیکم بالجلیه. خداوند واسطه برهان های جلی و واضح عذر را بر شما تمام کرده. و اخذ علیکم الحجه، و حجت را بر شما اخذ کرده. و بیان لکم محبه هم در اعمال و مکاره هم منها، اعمال کدامش محبوب خداوند کدامش مکروه بیان کرد. لتتبع او حازه و تجتنب او حازه. فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، کان یقول یعنی دوام میرسانه، خیلی وقتا میفرمودن ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. ممکنه بعضی آقایان درس داشته باشن، حالا باشه دیگه بقیه برای موقع دیگه وقت.